بیامون. دیگه شما حدود 5 روزی که بودیم بعد آمدم برای ایران.
آیت الله جلیلی به ایران برگشت و ساواک امام را دوباره به بورسا برگردان. بعد از بازگشت آقای جلیلی، ساواک کرمانشاه در گزارشی به تهران نوشت: در تاریخ 1 هفته 44 در مدرسه آیت الله بروجردی با حضور عده‌ای از طلاب و بازرگانان، شیخ عبدالجلیل جلیلی درباره مسافرتش به ترکیه اظهار نمود. صبح روز دوشنبه به اتفاق آقا مصطفی جلیلی به ترکیه عزیمت و در فرودگاه ترکیه شخصی به نام علی خان، معاون سازمان امنیت ترکیه، ما را به منزلی برد که آقای خمینی را هم از بورسا به آنجا آورده بودند و در عرض 5 روزی که در ترکیه اقامت داشتیم 3 روزش با آقای خمینی بودیم. در آنجا صحبت من راجع به استخلاصشان شد. به ایشان اظهار نمودم وضع حوزه علمیه قم در اثر فقدان شما خیلی خراب است. اجازه بفرمایید که علما از دولت بخواهند که شما را آزاد کنند. ایشان گفتند: من هیچ وقت حاضر نیستم تسلیم دولت و رفتار زشت آنها شوم. ضمناً ایشان اظهار نمودند در صورتی که با بازگشت من موافقت گردد، شهر ری نیز خوب است. به ایشان اظهار نمودم: اگر دولت حاضر نشد شما را به ایران برگرداند، آیا مایل هستید به عراق بروید؟ جواب دادند: بله. لذا من نیز بعداً نامه‌ای به آقای حکیم نوشتم که از دولت عراق بخواهد اقداماتی جهت بردن آقای خمینی به عراق بنماید.
آمدم ایران، یک کاغذی نوشتم با آیت الله حکیم رحمت الله علیه، جریان مسافرت به ترکیه اینا کردم. آقای حکیم خدا رحمتشون خیلی فعالیت کرد که آقای امام از ترکیه بیارن نجف.
سه هفته بعد از دیدار آیت الله جلیلی و امام، به امام و آقا مصطفی گفتند وسایلتان را جمع کنید، باید از ترکیه بروید.
عرض کنم به حضورتون که ایشان های حاج آقا مصطفی میگفتن ما را آمدن هواپیما سوار کردن، 2 نفری را. حالا ایشون میگفتن ما نمیدونیم کجا داریم میریم، برنامه است معلوم است کجا داریم میریم. بعد که هواپیما نشست گفتن که اینجا بغداد است. بفرمایید بیرون.
آمدیم از محبت بیرون، نگاه کردیم دون که هیچ پول نداریم، نه ریال، نه فلوس، نه درهم، نه دینار، نه لیر سوری، هیچ پول نداشتیم. حالا متعیر که چطور تا کازمین حداقل مثلا بریم تا حالا اونجا یه آشرایی پیدا کنیم، بالاخره یه رای چای.
امام و آقا مصطفی وارد عراق شدند، کسی از آمدنشان خبر نداشت، مامورهای ساواک هم نیامدند که تحویلشان بگیرند. امام و آقا مصطفی مثل بقیه مسافرها از فرودگاه بغداد بیرون آمدند.
یه دفعه دیدیم یک ماشین با سرعت اومد و جلوی پای ما ترمز کرد، شیشه رو پایین کشید، یه نگاهی کرد و از اون طرف پرید پایین با شتاب و حالت هیجانی خاصی اومد جلو بغل گوش من، گفت که این آقا حجار الله است؟ گفتم بله. اومد جلو سلام کرد، دست امام رو بوسید، متحیر در حالی که سر تا پای وجود او رو شگفتی و تعجب فرا گرفته بود همینجور نگاه میکرد: شما کجا؟ اینجا کجا؟ به چه مناسبت؟ کی آمدید؟ بالاخره در همین حین در ماشین رو باز کرد و با اصرار ما رو سوار ماشین خودش کرد. دور زد و برگشت به طرف خازمن و بغداد. و خب حالا نشستیم حرکت کردیم توی ماشین. خب حالا شما کی هستید؟ به چه مناسبت؟ از کجا؟ کجا میخواستید برید؟ گفت آقا اولا من از دوستان آقای عاشق نصرالله خلخالی هستم. آقای عاشق نصرالله خلخالی از علمای بزرگ نجف و از دوستان قدیمی و صمیمی حضرت امام بود. گفت من یک سال با آقای عاشق نصرالله آمدیم ایران، رفتیم زیارت امام رضا، برگشتیم و قم، در قم خدمت شما رسیدیم و در اون ملاقات خلاصه محبت شما در دل ما تثبیت شد و همیشه ظرف این مدت آرزوی زیارت مجدد شما رو داشتیم. منتهی هیچ وقت فکر نمی‌کردیم شما رو تو فرودگاه بغداد اینجور تنها ببینیم.
راننده آنها را تا کاظمین آورد. کاظمین نزدیکترین شهر زیارتی عراق به بغداد است و اولین شهر در مسیر کربلا و نجف. امام با آقا مصطفی رفتند مسافرخانه جمالی و یک اتاق گرفتند. هنوز کسی از آمدنشان خبر نداشت. امام توی اتاق ماند تا استراحتی کند. آقا مصطفی هم آمد پایین تا از تلفن مسافرخانه به آقای خلخالی خبر دهد که آمدند. عصر همان روز امام و آقا مصطفی برای زیارت رفتند سمت حرم. حرم امام موسی کاظم علیه السلام و امام جواد علیه السلام. درست در همین ساعتها که امام مشغول زیارت بودند، خبر ورود امام به نجف هم رسید. خبر توی مدرسه آیت الله بروجردی رسما اعلام شد و عده زیادی دست جمعی و شبانه راه افتادند سمت کاظمین. دیدارها از فردا شروع شد. علما و روحانیون نجف و کربلا برای خیر مقدم می آمدند و می رفتند. روز دوم امام و آقا مصطفی همراه عده زیادی از علما و روحانیون نجف و کربلا برای زیارت به سامر را رفتند. سامر را حرم شریف امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام است. به مناسبت ورود امام جشن بزرگی هم در مدرسه میرزای شیرازی سامر را برگزار شده بود. امام و همراهانش به این جشن رفتند. شیخ سعید البدری روحانی بزرگ اهل تسنن برای سخنرانی بالای منبر رفت. سرورم آیت الله خمینی، آقایان علمای اعلام، به اسم شهر دو امام عسکری پاک که امام مجاهد خمینی به شجره مبارکه آنان منصوب است، مقدم مجاهد عظیم و پیشوای ارجمند آیت الله خمینی را گرامی داشته تبریک می گویم و مدرسه شیرازی که امروز از ایشان تجلیل می کند، در حقیقت از علم، حکمت، فلسفه و جهاد ایشان تجلیل به عمل می آورد. ایشان در علم و جهاد با مرحوم میرزای شیرازی همگام است. تاریخ معاصر جهاد خمینی و مبارزات ایشان را در راه حفظ دین اسلام و آیین محمد، قرآن و پیروان محمد با حروف درخشان ثبت می کند. اگرچه خمینی در سالهای اخیر در قربت به سر بردند، ولی تمام کشورهای اسلامی شهر و وطن اوست و هر جا که رود معزز و محترم است. درود خدا بر ایشان و شما باد.
من با دایی من رحمت الله علیه از علمای قم بودن و از 30 سال از دوستان امام بودن، با امام همیشه با هم بودن در قم. دایی من آیت الله فقیه مبرقعی، من و ایشون رفته بودیم ساوه، دعوت داشتیم نهار خونه یکی از علمای ساوه. یک دفعه گفتن که رادیو گفته که امام، نه امام، خود رادیوی ایران گفته بود که به این تعبیر که آقای خمینی رفتن به عراق از ترکیه. ما مشغول میسکی نهار بودیم، به چیکار بلا فاصله بلند شدیم، عوض خواستیم از صاحبخونه و گفتیم که موقع حساسی ما باید زود بریم قم. آمدیم با داییمون قم. من خدمت عبوی رسیدم، گفتم که آقا چه فرمایشی اگر در این مورد؟ گفتن الان بهترین فرصته، من یه نامه می نویسم به آیت الله خاقانی، شما برید، ایشون شما رو می فرستن به عراق و میرید پیش امام. یادم از بیت امام چند نامه گرفتم و چند تا نامه دیگه از بعضی از آقایون، خلاصه 50-60 تا نامه ما این رو همراه اون ورداشتیم، خیلی محرمانه حرکت کردیم. حرکت کردیم، یه ماشین دربستی گرفتیم از قم، تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود حرکت کردیم، صبح روز بعد رسیدیم خرمشهر.
تنها آقای مرعشی نبود، طلبه های زیادی مثل او را افتاده بودند سمت عراق. آقای مرعشی نامه های زیادی را از این و آن گرفت که به امام برساند. نامه ها را گرفت و آمد آبادان و از اروند گذشت و رفت سمت بصره، مسیری که بعدها خیلی های دیگر هم آن را طی کردند. آنهایی که مثل آقای مرعشی از ایران برای دیدن امام به عراق می رفتند، قاچاقی از اروند می گذشتند و خودشان را می رساندند به جاده الاماره بصره و با ماشین های عبوری می رفتند بصره و از آنجا به نجف یا کربلا.
شهر بصره خیلی بزرگ نبود اون وقت، من با پیاده رفتم، سوار اتوبوس شدم، صندلی های اولم ننشستم، خالی بود، با اینکه رفتم وسطا دم شیشه نشستم و اتوبوس حرکت کرد. خیلی راهه، چند صد کیلومتر، 400 500 600 کیلومتر از بصره تا بغداد. وسط راه، حالا ما نه گذرنامه داریم نه چیزی، قاچاقیم ما، وسط راه مأمور شرطه اومد ماشین جلوش نگه داشت، می اومد بالا، حالا یا دنبال قاچاق بود یا افرادی رو، یکی یکی نگاه کرد و به من نگاهش افتاد، یه سلام کرد، منم یه کتاب گرفته بودم جلوم که خودم رو نبازم، غلیظ جوابش رو به عربی علیکم السلام، که یه جوری که نفهم من ایرانی هم اگر لو می رفتیم، خلاصه سلامش رو دادم، از من رد شد. یه آرامش خاطری پیدا کردم، گفتم نه الحمدلله با من دیگه کار ندارم. ما رسیدیم به کاظمین اون روز بعد از ظهر، بلافاصله رفتم تو صحن کاظمین، یک روحانی رو دیدم، گفتم شنیدم آیت الله خمینی آمدن اینجا کاظمینن یا کجا، گفت اینجا زیارت کردند و نه، گفت از اینجا آمدن مستقیما رفتن به
امام. از سامر را دوباره برگشت کاظمین و فردای آن روز با علما و روحانیونی که همراهش بودند به سمت کربلا حرکت کردند. کاروانی از ماشین‌های مختلف پشت سر ماشین حامل امام به سمت کربلا تشکیل شده. مردمی که خبر داشتند در طول مسیر دست تکان می‌دادند و خوشحالی می‌کردند. نزدیک کربلا مردم روستای مسیب تقریبا جاده را برای استقبال امام بسته بودند. آنقدر جمعیت آمده بود که امام از ماشین پیاده شد و چند دقیقه ای رفت بین مردم مسیر که برای استقبال آمده بودن. امام که به کربلا رسید، شهر برای استقبال امام نیمه تعطیل بود. آنهایی که امام را می شناختند برای بقیه از امام می گفتند مرجعی که مثل میرزای شیرازی علیه استعمار مبارزه کرده وارد شهر شده.
استقبال از امام و بعد اخباری که مرتب برسد به نجف و ورود امام به کربلا و بعد استقبال با عظمت و با شکوهی که مردم کربلا به رهبری آیت الله اسد محمد شیرازی خصوص کردن، این یه شوری ایجاد کرد، چون اون موقع کربلا تقریبا روحانی اول و سردمدار روحانیونشون آیت الله استاد محمد شیرازی بود که بعد در قم ساکن بود و در این اواخر در قم هم از دنیا رفت. اصلاً که ایشون اولین روحانی کربلا، ایشون در استقبال از حضرت امام موقع ورود خیلی مایه گذاشت، خیلی سرمایه گذاری کرد، مثلا چون نفوذ هم داشت، مثلا گلدسته های مرقد حضرت ابوالفضل و همچنین مرقد امام حسین، او بلندگوهاش موقع اون روز ورود حضرت امام مرتب تبریک میگفتن با زبان عربی ورود امام رو به عراق و به کربلا. و
خبر ورود امام به شهر از بلندگوهای حرم امام حسین اینطور اعلام میشد: ای مجاهد، ای قائد، به شهر جدت حسین خوش آمدی. امروز یکی از فرزندان پداکارت که به پیروی از راه و فکر تو قیام کرده و آوارگی کشیده به حضورت می آید.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست.
گاهی شهر پر از خبر و نگرانی می شود. در چنین لحظه هایی چند تصمیم ساده می تواند آرامش ما را حفظ کند. پدافند جیبی چند دقیقه راهنمای کوتاه برای زندگی هوشمند در روزهای جنگ است. پدافند جیبی. مهارت تصمیم گیری درست در لحظه های حساس. یه وقتایی توی زندگی شهری لحظه هایی پیش میاد که باید خیلی سریع تصمیم بگیریم. مثلا وقتی خیابون شلوغ میشه، وقتی خبری غیر منتظره میشنویم، یا وقتی در موقعیتی قرار میگیریم که نمیدونیم موندن بهتره یا رفتن. توی این لحظه ها بسیاری از ما احساس میکنیم که ذهنمون قفل شده. بعضی ها عجولانه تصمیم میگیرن و بعضی دیگه هم کاملا مردد میشن. این واکنش طبیعیه، چون مغز انسان در شرایط فشار متفاوت از حالت عادی عمل میکنه. در این قسمت از پدافند جیبی میخواییم درباره همین موضوع حرف بزنیم. اینکه چجوری میشه در لحظه های حساس تصمیمی گرفت که منطقی تر و امن تر باشه. دانشمندای علوم شناختی میگن وقتی انسان در موقعیت استرس‌زا قرار میگیره، بخشی از مغز به نام آمیگدالا فعال میشه. این بخش مسئول تشخیص خطره و بدن رو برای واکنش‌های سریع آماده میکنه. به همین دلیل ضربان قلب بالا میره، تنفس سریع‌تر میشه و ذهن تمایل داره خیلی سریع واکنش نشون بده. این واکنش برای بقا مفیده، اما یه وقتایی باعث میشه تصمیم‌ها عجولانه بشن. در چنین شرایطی بهترین کار اینه که قبل از هر تصمیمی چند ثانیه به بدن فرصت بدیم تا آروم‌تر بشه. یه روش ساده که بسیاری از متخصصان مدیریت بحران پیشنهادش میکنن وقفه کوتاه، یعنی چند نفس آهسته بکشیم و چند ثانیه صبر کنیم. همین فاصله کوتاه کمک میکنه بخش منطقی مغز یعنی قشر پیشانی دوباره فعال بشه و تصمیم دقیق تری بگیریم. قدم بعدی ساده کردن گزینه هاست. در شرایط فشار اگه بخوایم همه احتمالات رو بررسی کنیم، ذهن بیشتر سردرگم میشه. خیلی بهتره که اینجور وقتا از خودمون بپرسیم امن‌ترین گزینه کدومه؟ آیا لازمه که همین الان تصمیم بگیریم یا میتونیم کمی صبر کنیم؟ خیلی از متخصصان مدیریت بحران میگن در موقعیت‌های مبهم معمولاً تصمیمی که کمترین ریسک رو داره بهترین تصمیمه، حتی اگر کامل‌ترین نباشه. نکته مهم دیگه اینه که در لحظه‌های حساس بهتره به اطلاعات قابل اعتماد توجه کنیم، نه به شایعات یا واکنش‌های هیجانی اطرافیان. گاهی فقط نگاه کردن به چند نشونه ساده در محیط مثل رفتار افراد مسئول یا وضعیت عمومی فضا میتونه تصویر واقعی‌تری به ما بده. تمرین کردن هم نقش مهمی داره. کسایی که در زندگی روزمره عادت دارن قبل از واکنش چند ثانیه فکر کنن، در شرایط دشوار هم آرومتر تصمیم میگیرن. در واقع تصمیم گیری خوب بیشتر از اون که یک استعداد ذاتی باشه، یه مهارت قابل تمرینه. در شهری که گاهی سرعت اتفاقها زیاده، داشتن همین مهارت‌های ساده میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه. اینکه بتونیم برای چند ثانیه مکس کنیم، شرایطو ببینیم و بعد تصمیم بگیریم. شاید مهمترین نکته همینه. در لحظه های حساس همیشه سریع‌ترین تصمیم بهترین تصمیم نیست. گاهی یه مکس کوتاه بهترین پدافند ذهنی ماست. من امیر حسین سیدآقایی هستم و شما پدافند جیبی رو شنیدید.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب هفتمین و در واقع آخرین قسمت بازخوانی تنظیم و تلخیص رادیویی کتاب بانوی انقلاب خدیجه دیگر را تقدیمتان می‌کنیم. همانطور که گفتیم این کتاب زندگی نامه و خاطرات خانم خدیجه ثقفی، همسر گرامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که به کوشش علی ثقفی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام به چاپ رسیده. دیشب شنیدید که خانم خدیجه از بیماری امام و مراحل جراحی وی در بیمارستان و ملاقات‌های پی در پی با ایشان سخن گفت و از روزهای سخت و غمبار از دست دادن آقای خود یاد کرد. در این بین یادی هم از فرزند برومندش احمد آقا کرد که در پی رحلت امام تمام توجه خود را به مادر معطوف کرده و در دلجویی و مراقبت از او از هیچ کوششی دریغ نکرده بود. اکنون خانم قدس ایران در داغ از دست دادن همسر و آقای خود به سوگ نشسته و با بیماری‌های دوران کهنسالی دست و پنجه نرم می‌کند. ادامه این ماجرا را در آخرین قسمت متن رادیویی این اثر می‌شنوید. با این توضیح که تنظیم رادیویی کتاب را محمد باقر رضایی انجام داده و به جز بنده بهروز رضوی همکارم فاطمه رکنی روایتگر ماجرا است.
روز 16 خرداد سال 1368 خانم با مصیبت سنگین رحلت امام و درد شدید کمر رمقی نداشت که بتونه همسرش رو تا محل دفن همراهی کنه. امام رفت و اومان تا بقیه زندگی رو با فراق او طی کنه. در این روزهای تنهایی دختران مقید بودن که هر روز به مادر سرکشی کنن و ساعاتی رو در خدمتشون باشن. دیدار روزانه اگرچه برای فرید خانم مصطفی که در قم زندگی می کرد مقدور نبود، اما با تلفن حتما از حال مادر اطلاع پیدا می کرد. روزها می گذشت و خانم دوران کهولت رو با صبوری و زبان شکر می گذروند و تا اونجا که حال و حوصله پیری اجازه می داد، میزبان مهمانانش بود که خود می گفت بهترین تفریح زندگی من مهمانداریه. بعد از رحلت حاج سید احمد آقا، خانم آن شور و نشاط دید و بازدید رو رفته رفته از دست می داد و کمتر می تونست با اونها که تقاضای ملاقات داشتن دیدار کنه. هر چندگاه کسالتهای جسمی او رو آزار می داد و بعضی اوقات یاد و خاطره عزیزانش او رو بی‌حوصله می کرد. در این ایام بیشتر فرزندان و نوادگان مهمانان پروپا قرص بیت امام بودند. هرچند هنوز در هفته 3-4 ملاقات کوچک و بزرگ رو میپذیرفت. زیرا او عاشق مهمانداری بود و مسلماً یکی از دیدارهای هفتگی و ماهانه او زیارت مزار امام و فرزندش حاج سید احمد آقا بود. اواسط سال 74 باز مصیبتی دیگر بر خانم رو آورد و اون فوت خواهرش نجم الزمان بود. باز دردی جانکاه تر از این در سال 77 بر خانم رو آورد که اون در گذشت تنها برادر تنی خانم آقای دکتر رضا ثقفی بود. آخرین غم خانم هم فوت خواهر دیگرش مینو خانم بود که وقتی این خبر به خانم رسید بیتاب شد و در حالی که دست به روی دست می زد، با صدای بلند گریه می کرد و اشک می ریخت. ایشان یک خواهر دیگرشان، هورا خانم را هم در سال 72 قبل از فوت نجم الزمان از دست داده بودن. از سال 85 آثار ضعف و ناتوانی جسمی بیش از پیش بر وجود نازنین خانم ظاهر می شد. و کم کم قدرت رفت و آمد و نشست و برخاست در جمع اقوام و دوستان و علاقمندان را از دست می داد. تا آنکه صبح اول فروردین سال 1388 به ملکوت اعلا پیوست. خانم از کودکی به تحصیل رو آورده بود و تا آخرین لحظات عمر که خود توان خوندن رو نداشت، گوش به قرائت کتابی میداد که خادمه اش رسول زاده برایش میخوند. همونطور که گفتیم خانم در دوران کودکی در خانه